أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين.
در بحث قرائت قرآن در نماز بودیم، گفتیم که نمازگزار در دو رکعت نخستین نمازش ملزم به خواندن سوره حمد است و بعد از سوره حمد سوره دیگری. قرآن کریم کتابی است که خود قرآن او رو معرفی کرده، فرمود انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. فرمود ما این هو رو، این هوی حقیقتی است که مقام قبل از تعین قرآن کریمه، که تو انا انزلناه فی لیلت القدر، اون هی انا انزلناه هم همونه، اون حقیقت قبل از نزول قرآنه. فرمود اون حقیقت رو ما در قالب الفاظ درش آوردیم، انا جعلناه، او رو قرارش دادیم چی؟ قرآنن عربیان، او رو به شکل قرآنی به زبان عربی در آوردیم. این قرآن به زبان عربی برای چیه؟ لعلکم تعقلون، برای اینه که شاید شما تعقل کنید، به اندیشیدن در مورد حقایق قرآن بپردازید. پس این رابطه و تعامل ما با قرآن عربی. اما فرمود فکر نکنید قرآن همش همینه ها، نه، قبل از نزول چی بود؟ نزد ما بود، لدینا بود، نزد ما بود که خدا هستیم. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، او در نزد ما در ام الکتاب علی و حکیم بود، یعنی مقام بسیار والایی داشت و سرشار از حکمت بود و استحکام. پس دو جنبه داره قرآن، یکی اون جنبه نازل شدهش که قرآن عربی است، به جنبه قبل از نزولش که لدینا لعلی حکیم است. خب همونطور که ما از نظر فقهی حق نداریم بدون وضو دستمون رو به همین الفاظ عربی قرآن مکتوب و نازل شده بزنیم، لا یمسه الا المطهرون، در جنبه فقهیش اینه که هیچ فردی بدون وضو و طهارت حق نداره که مس کنه نوشته های قرآن کریم رو. خب این ظاهرشه، ظاهر الفاظ قرآن نیاز به طهارت ظاهری داره، اون باطن قرآن که لعلی حکیم است، او چی؟ باطن قرآن رو کسی میتواند مس کند که طهارت باطنی داره. طهارت باطنی یعنی چی؟ طهارت باطنی یعنی چی؟ یعنی از غیر خدا وجودش پاکه. طهارت باطنی که اینجا میگیم نه به معنی طهارت اخلاقی است که از اخلاق بد مثلا منزه، نه، عمیق‌تر از این حرف است. کسی که وجودش و قلبش و باطنش از غیر خدا و از توجه به غیر خدا پاک و طاهر است، کسی اینجوری باشه میتونه باطن قرآن رو که انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، او رو مس بکند. باز قرآن کریم راجع به خودش فرمود لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، فرمود قرآن باطل نه از پیشاروی او میتونه به سمتش نزدیک بشه نه از پشت سر او. باطل قدرت نزدیک شدن و راه یافتن به قرآن رو ندارد، درست؟ خب باز قرآن اگر قرآن عربی مبین باشد، خب این قرآن عربی مبین باطل بهش راه نداره، غیر قابل تحریف است، هیچ مطلب باطلی قدرت نفوذ به داخل قرآن ندارد، قرآن مسون از نفوذ باطل است. خب این قرآن عربی مبین که باطل از پشت سر و پیش و رو نمیتونه بهش راه پیدا کنه. اما اون باطن قرآن، اون که انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، او چی؟ او هم باطل بهش راه نداره. یعنی چی؟ یعنی کسی که در وجودش باطل نفوذ کرده، این آدم راه به باطن قرآن نداره، راه به باطن قرآن نداره. خب ریشه همه باطل ها، ریشه همه فساد ها چیه؟ حب الدنیا رأس کل خطیئه. بنابراین کسی که تو وجودش محبت دنیا که سرچشمه همه باطل هاست باشد، این راهی به سر و باطن قرآن ندارد، به اون حقیقتی که لدینا لعلی حکیم است به او راه ندارد. بنابراین این نکته اول که اجمالا عرض کردم که اگر میخواییم به باطن قرآن راه پیدا کنیم، مستلزم طهارت باطنی است و مستلزم منزه بودن از محبت دنیا. خب قرآن کریم قرائتش آدابی داره که مراعات اونها زمینه ساز بهره مندی شایسته و مطلوب از قرآن کریمه. آداب قرائت قرآن رو حالا شروع میکنیم یک به یک گفتن تا ببینیم چقدر امروز فرصت داریم. اولین ادب در قرائت قرآن کریم این است که قرآن رو انسان بزرگ بداند، عظیم بشمارد. اینکه قرآن رو بزرگ بداند به این ادب‌های ظاهری که ما مراعات می‌کنیم محدود نمیشه، گرچه این ادب‌های ظاهری هم ضروری است. خب من دیدم گاهی اوقات مثلا قرآن همین مثلا دوستی نشسته نماز میخونه، حالا قرآن هم دادن دستش، قرآن رو گذاشته زمین مشغول خوندنه نمازش یا مشغول خوندن داشت، کتاب خدا رو آدم میذاره زمین. یا ادبای ظاهریه، این که آدم احترام کنه، ببوسه، روی چشمش بگذاره، در محل قابل احترامی اون رو قرار بده، رفتار محترمانه در برابر او داشته باشه، متواضعانه در برابر قرآن حاضر بشود و در محضر قرآن حضور پیدا کند. اما این ادب‌های ظاهری، او بحثی که داریم میگیم یعنی تعظیم و بزرگ داشت قرآن نیست. تعظیم قرآن ناشی از شناخت عظمت قرآنه. عظمت یک کتاب که قرآن کریم کتاب دیگه از چیزهایی میتونه ناشی بشه. اولین چیزی که میتونه سبب عظمت یک کتاب باشد اون مؤلف و نویسنده کتابه. قرآن کلام الله، عظمت قرآن از یک جنبه ناشی از عظمت مؤلف قرآنه، اون کسی است که کلام او در این قرآن ثبت شده است. خب مؤلف قرآن کیه؟ اون عظیم مطلق، اون کسی که مبدأ همه عظمت های ملک و ملکوت و غیب و شهادت هستی است. قرآن از آن خداست، کلام خدای عظیم است، قرآن تجلی خداست. لقد تجلی الله فی کلامه، اونم تجلیه با جمیع شؤون ذاتیه و صفاتیه و فعلیه، با همه تجلیات جمالیه و جلالیه خودش خدا تجلی کرده و اون تجلی شده قرآن کریم. هیچ کدام از کتاب‌های آسمانی انبیاء قبل این عظمتی رو که قرآن داره نداره. کتاب‌های انبیاء گذشتم عظیمند، ارزشمندند، پر قدر و منزلتند، اما قدر و منزلت قرآن فوق همه اونهاست. اونها مراتب نازله‌ای از قرآنند، خود قرآن فوق همه اونها، محیمن بر همه کتب از قرآن کریم. علی حال، پس یک جنبه این که میگیم قرآن رو عظیم بدانیم به لحاظ این است که این کتاب مال کیه؟ کلام چه کسی در این کتاب ثبت شده؟ توجه به این که آدم بکنه، خیلی قرآن بزرگ میشه برای آدم. نکته دومی که به خاطر او یک کتاب رو انسان خیلی بزرگ میشمارد، به خاطر محتویات اون کتاب، مطالبی است که تو اون کتاب نوشته شده و اون مقاصدی که این کتاب دنبال کرده و مطالب و محتویات کتاب سبب عظمت و قدر و ارزش یک کتاب. خب حالا ببینیم قرآن از این منظر چجوریه. خب میدونیم قرآن آمده تا انسانهایی که تو زندان تاریک و مخوف دنیا زندانیند و در قل و زنجیر آرزوها و آمال خودشون اسیرند، اومده اینها رو از این زندان و از این قل و زنجیر نجات بده و از حضیض عالم امکان، از پایین ترین مرتبه نقص و ضعف و حیوانیت بشر رو برسونه به اوج قله کمال و بلندترین قله های انسانیت، انسان رو از مصاحبت و مجاورت شیطان برسونه به مرافقت و همراهی با ملکوتیان و ملائکه مقرب خدا. قرآن برای این هدف آمده. حتی بالاتر از این، قرآن کریم آمده تا انسان رو به لقاء خدا نائل کنه، به وصال خدا موفق بکنه، او رو به لقاء الله برساند. بنابراین قرآن کتابی است که آمده انسانها رو دعوت به حق، به سعادت بکنه و راه رسیدن به حق و سعادت رو برای انسانها بیان کرده. خب بیان این حقیقت در قالب‌های متعددی انجام شده، یعنی مقاصد قرآن و مطالب قرآن رو میشه به محورهایی تقسیم کرد. شاید بشه گفت مهمترین مقصدی که قرآن دنبال میکنه معرفت الله هست. آمده قرآن انسانها رو دعوت کنه به معرفت الله و معارف الهیه رو برای انسانها بیان کرده، با همه شؤون پروردگار، عرض کردم شؤون ذاتیه، شؤون صفاتیه و شؤون افعالیه. بیشترین هدفی که قرآن دنبال میکنه و مهمترین مقصدی که دنبال میکنه قرآن، نائل ساختن انسان هاست به حقیقت توحید. حقیقت توحید، میخواد انسان ها رو به توحید برساند، چه به صراحت چه به اشاره راجع به توحید، چه توحید ذات که هستی غیر حق نیست، چه توحید صفات که صفاتی جز صفات الله نیست، و چه توحید افعالی که فاعلی غیر حق نیست در عالم هستی. این حقیقت رو به گونه های مختلف قرآن کریم بیان کرده و برای هر طبقه از مردم به اندازه ظرفیت و استعداد و قدرت درکشون سخنی دارد قرآن در وادی توحید، ولذا هر کسی هم به اندازه خودش بهره برده، به تناسب اون روی کردی که در تعامل با قرآن داشته، از این آموزه های توحیدی و معارف الهی قرآن بهره برده. منطقه هر کسی در یه سطحی، علمای ظاهری در یه سطحی، محدثین در یه سطحی، فقها به یه نحوی، مفسرین به یه نحوی، اهل معرفت و عرفان به یه نحوی، علمای باطن به یه نحوی، هر کسی در حد خودش بهره برده. مال هر کدوم هم برای خودشون خوبه و درسته، یعنی هیچ کدوم رو نباید انکار کرد. هر کسی به اندازه کلاس خودش بهره ای برده از آموزه های توحیدی قرآن و نوش جانش. حالا اگر کسی بهره عمیق تری برده، یقینا اجازه نداره که اون کسی که در حد پایین تری، مرتبه پایین تری استفاده کرده از آموزه های توحیدی و معارف الهی قرآن، او رو نفی بکنه، یا باطل بداند، به هیچ وجه. هر کسی تو کلاس خودش. دومین مقصدی که میشه گفت قرآن کریم دنبال او بوده، دعوت به تهذیب و تزکیه نفس و تطهیر باطن. انسانها رو اومده دعوت کنه که باطن خودشون رو از آلودگی های عالم طبیعت و حیوانیت پاک کنند و سعادت حقیقی انسانی رو کسب بکنند. اونها رو دعوت به سیر و سلوک الالله کرده قرآن کریم. خب این دعوت به تهذیب و تزکیه نفس و سلوک الالله میشه گفت تو دو محور اصلی خیلی شاخصه تو قرآن کریم. یکی تو بحث تقوا. خب قرآن چقدر بر تقوا تاکید داره؟ تقوا با همه مراتبش ها، پایین ترین مرتبه تقوا اینه که آدم مثلا واجباتش رو ترک نکنه، محرمات رو مرتکب نشه. این همه تقوا که نیست. تقوایی که قرآن بهش دعوت میکنه تقوایی از غیر خدا و غیر حق متعال هم هست، یعنی اعراض مطلق از ما سوى الله و توجه مطلق به ذات احدیت. این تقوا الله. اشاره کردم خدمتون، چون یه وقت ما میگیم تقوای از معاصی الهی، مثل اینکه امیرالمومنین میفرماید اتقوا معاصی الله، از معصیت های خدا تقوا داشته باشید. اما یه جا میفرماید اتقوا الله. این اتقوا الله غیر از اتقوا معاصی الله. این اتقوا الله یعنی از غیر خدا تقوا داشته باشید، از اینکه دلت رو به غیر خدا بسپری، از اینکه توجه به غیر خدا کنی، از اینکه غیر خدایی ببینی، از این پرهیز داشته باش. به هر حال یه محور دعوت به تهذیب و تزکیه و تطهیر باطن تأکید بر مسئله تقواست با همه مراتبی که تقوا داره. و محور دوم رو بحث ایمانه. ایمان، اونم ایمان با همه مراتبش. میدونید ایمان یک مرتبه که نیست، ایمان مراتب متعدد و شؤون متعددی داره که از جمله اون مراتب روی آوردن به حضرت حق و روی برگرداندن از غیر خداست، توبه از غیر خدا و انابه به سوی خداست. اینم از مراتب ایمانه. این دو محور اصلی است که قرآن کریم در مسیر دعوت به تطهیر باطن روی او تأکید فوق‌العاده‌ای داره. سومین محوری که قرآن محتواش رو میشه در قالب او دید، قصص و داستانهای پیامبران و اولیاء الهی و حکماء بزرگ الهی است. خب میدونید قرآن چقدر داستان انبیا رو بیان کرده، داستان انسانهای بزرگی که حالا پیغمبر نبودن اما انسانهای بزرگ الهی بودن، مثل لقمان حکیم بیان کرده و توضیح داده که خدا چگونه اینها رو تربیت کرد و به این مراتب رساند و از سوی دیگه اینها چگونه خلق رو تربیت کردن و به مراتب بلند انسانی رهنمون شدند. اگر واقعا عمیق بشه انسان تو همین داستانهای پیامبران تو قرآن کریم، اینقدر معارف عمیق الهی و دستورالعمل‌های بزرگ سلوکی در مسیر تربیت و تعالی تو همین داستان‌ها وجود داره که واقعا انسان شگفت زده میشه. صورت ظاهرش داستان زندگی پیامبرانه، اما تأمل رو نکته نکته این داستان‌هایی که، چون می‌دونید قرآن کتاب داستان سرایی که نیست، هر جمله‌ای که گفته، هر کلمه‌ای که گفته، درس های بسیار عمیقی در مسیر اون هدف اصلی که عرض کردم قرآن در پیشه درش نهفته شده. حتی اینکه قرآن داستان انبیا رو تکرار میکنه، مثلا راجع به حضرت موسی علیه السلام چقدر جاهای متنبع قرآن سخن گفته شده، یا داستان برخی از انبیای دیگه کرارن تکرار شده تو قرآن. این تکرار فکر نکنید تکرار بیهوده است. این تکرار اولا تو هر بار که میگه نکته های جدیدی در رابطه همون پیامبر و همون واقعه داره بیان میکنه. ظاهرا یه اتفاق رو داره بیان میکنه تو زندگی یه پیامبر، اما اگه دقیق بشید میبینید هر بار با یه تعابیری و از یک زاویه ای داره مسئله رو توضیح میده قرآن کریم. پس تکرار به اون معنا نیست. ضمن این که خود تکرار تو عمل تعلیم و تربیت بسیار مؤثره. تکرار باعث نفوذ پیدا کردن تعالیم و حقایق در لایه‌های عمیق‌تر وجود انسان میشه. لذا اینکه انسان مواعظ رو مکرر بشنود، حقایق الهی رو مکرر بشنود، این بسیار ضروری است برای رشد و تعالی. به هر تقدیر این تکرار قرآن هم به یک لحاظ جنبه‌های جدیدی رو از داستان انبیا میگه، هم به لحاظ دیگه با تکرار کردن سعی میکنه اون حقیقت رو به لایه‌های عمیق‌تر وجود مخاطب خودش نفوذ بده. علاوه بر این که تو بحث تعلیم و تربیت، خب میدونید انذار و تبشیر از ابزارهای مهمه، تشویق و تنبیه از ابزارهای مهمه، و این مکرر بشارت ها رو بیان کردن، مکرر نسبت به خطرها هشدار دادن، این سبب تربیت انسان میشه. و الا در یک بار گفتن معلوم نیست اونقدر انسان متنبه بشه و اصلاح بشه. اینه که گاهی اوقات به زبان تصریح و گاهی اوقات به زبان اشاره تکرار میکنه، گاهی اوقات به زبان حتی رمز و کنایه سخن میگه قرآن کریم، و این تکرارها میوش همون هدفی است که در جنبه تربیتی قرآن داره دنبال میکنه. علاوه بر این که میدونید آدم ها هر کدومشون یه سنخی هستن و با یک نوع تذکر متنبه میشن، تأثیر میپذیرن، متأثر میشن. لذا یک مطلب رو شما به یه بیان بگی، یه گروهی از مخاطبین متأثر میشن و تأثیر میپذیرن. همون مطلب رو به یه نحو دیگه و با یه بیان دیگری بگید، گروه دیگری از مخاطبان تأثیر میپذیرند. برای اینکه مخاطبش همه بشریت، همه تاریخ تا قیامت، اینه که به لحنهای مختلف، به گونه‌های مختلف اون داستان اون پیامبر رو یا گزارش از اون واقعه رو در زندگی انبیا و اولیا الهی تکرار میکنه تا هر کدوم از گروه‌های بشر خطاب مناسب خودشون رو شنیده باشن و متأثر بشن و متحول بشن. گاهی اوقات هم توی داستان پیامبران نه به زبان انبیا، بلکه اصلا صراحتن میاد خود خدا وسط اون داستان وارد میشه و نکاتی از معارف بسیار عمیق الهی رو گوشزد میکنه و هشدار میده به تناسب زمینه بحثی که در داستان اون پیامبر وجود داره. بهر پس سومین محور مطالب قرآن هم قصصی است که در زمینه تاریخ انبیا و اولیا و انسانهای بزرگ الهی بیان شده. چهارمین محور عکس اینه، یعنی اون چه که راجع به حالات کفار، مشرکین، معاندین و اهل جهود و انکار و کسانی که با حق و حقیقت مخالفت کردند و با انبیا و اولیا الهی عناد ورزیدند، بیان حالات اینها رو کرده قرآن کریم و اینکه بالاخره عاقبت اینها چی شد. این قومی که در برابر اون پیامبر این گونه راه انکار رو در پیش گرفتن، با اینکه حقیقت برشون مسلم بود، اینها در برابر حقیقت تمکین نکردند و تسلیم نشدند، بالاخره چی به سرشون اومد، چگونه عذاب اونها رو نابود کرد، یا به چه ابتلاعاتی مبتلا شدند و هلاک شدند. به هر حال اینها رو بیان میکنه تو اون آیات. خب تو این گروه های باطل از جمله گروه هایی که باید بهش توجه کرد خود ابلیسه، خود ابلیسه. خود داستان ابلیس بسیار عبرت انگیزه. و باز تو جمله اینها جنگ هایی که خود پیغمبر قضاوات رسول الله با مشرکین و کفاره که آیاتی از قرآن به اونها پرداخته، من که پیغمبر و اصحاب پیغمبر در برابر این گروه های معاند چگونه رفتار کردند و برخورد کردند. خب اینا رو میگه برای اینکه مسلمان‌ها رو بیدار کنه، متوجه بکنه، از خواب غفلت بیدارشون کنه، روح شهامت، دلاوری، روح جنگاوری رو در اونها زنده کنه و اونها رو مرد میدان مجاهدت فی سبیل الله بکنه، با تعریف داستانهای جنگهای رسول الله و اصحابش با کفار، تا مسلمانها به غیرت بیان و بیان به میدان مقابله با باطل و در مسیر حاکم کردن حقیقت و ریشه کن کردن و میراندن باطل قیام کنند و قدم بردارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.